بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. قطعا ما دادیم به تو کوثر را. کوثر از کثیر، کثرت. منتها چه نوع کثرتی؟ کثرتی که خیر باشه. به خاطر همین تو فارسی کوثر رو میگن خیر کثیر. منتها چه جور خیر کثیری؟ خیر کثیر جاری. جاری بودنش خیلی مهمه تو مفهومش. یعنی چی؟
تموم
نمیشه. آفرین. چون خیر کثیر رو ممکنه شما یه چیز خوب قلمبه یه دفعه بهت بدن ولی تموم بشه، ادامه نداشته باشه. الان میان که آقا توی مسابقه شما شرکت کردید، یه جایزه به شما میدن، میگن آقا این مثلا سکه بهار آزادی جایزه شما. خب این تموم میشه، محدوده، درسته؟ ولی بیان میگن که آقا این مسابقه رو شرکت کنین، جایزش این هست که هر ماه یه دونه سکه بهار آزادی تا آخر عمرتون بهتون میدیم. ببین اون باز چیه؟ اون ادامه پیدا کرده. حالا این بحث کوثر اصلا قابل مقایسه با این مثال‌های دنیایی نیست. من یه مثال زدم فقط برای اینکه جاری بودنه یادمون باشه. ببینید وقتی میفرماد که انا اعطینا کل کوثر، میخواد چی بفرماد؟ میخواد بگه که قطعا ما به تو اعطا کردیم. یعنی بحث لطفه. اعطا توی عطیه، توی چیه؟ توی هدیه است. هدیه چیه؟ دادن هدیه، فضله، لطفه. یعنی اینجوری نیستش که من الان تو یه چیزی به من دادی من دارم پس میدم، نه، لطف خالصه. خب پیامبرم ما به تو اعطا کردیم چیو؟ کوثر رو. کوثر رو گفتیم چیه؟ خیر کثیر جاری. یعنی ما به تو یه خیری دادیم که هرگز پایانی نداره، یعنی در حال جوششه. شما یه آب راکد رو مقایسه کنید با چشمه‌ای که هر لحظه داره میجوشه. این خیر کثیر جاری هست، هرگز تمام نمیشه. خب ما وقتی به تو کوثر دادیم، در برابر لطف قاعدتا انسان باید چیکار بکنه؟ شکر بکنه. پس حالا به شکرانه این لطف چیکار کن؟ فصل لربک ونحر. پس نماز بگذار برای پروردگارت و نحر کن. نحر کن، نحر به معنای گلوگاهه، اصل معناش کلمه. دو تا ترجمه آوردن توی عربی براش. یک به معنای قربانی کردن شتره. چرا؟ چون شتر رو یه نوع خاصی قربانی میکنن، توی عربیش میگن نحر کردن، یعنی سرشو نمیبرن. آره اینجا یه رگی داره، اونو یه چاقو فرو میکنن، اینو بهش میگن نحر کردن. خب این چون گلوگاه دیگه، باز از گلوگاه چون ذبح میشه، قربانی شتر توی عربی شده نحر کردن. خب این میتونه درست باشه چون که جایگاه داره در مقام شکرگزاری، آدم چیکار کنه؟ قربانی بکنه. اما یه معنای دیگه داره با توجه به سوره و فضای سخنش که از آیه سوم به دست میاد. بعدا میفهمیم که این مفهوم دومی انگار بهتر هست. ما اول نماز که الله اکبر میگیم، چون بحث نمازم هست، خب اون موقع تکبیرت الاحرام مستحب هست دستا بیاد تا گلوگاه بالا. این عمل بالا آوردن دست ها تا گلوگاه رو میگن نحر کردن. خب حالا این دلیلش رو میدونی چی هست؟ برای چی گفتن دستا بیاد بالا موقع الله اکبر؟ فلسفهش میدونی چیه؟ آفرین. یعنی نماده برای این که من الان دارم اعلام میکنم به خدا، خدایا همه چی جز تو رو پشت سرم انداختم و فقط با تو هستم. خب حالا شما این معنا رو توی ذهنتون داشته باشین، بالا بردن دست ها تا گلوگاه به هنگام نماز. آیه 3 رو با هم بخونیم ببینیم که کدوم یکی از این معناها بیشتر بهش میخوره. میفرماد که ان شانه اکه هوال ابتر. قطعا شانه تو، شانه یعنی دشمن تو، دشمن بدخواه. دشمن دو مدله، بعضی از دشمن ها دشمن های معمولی هستن. یعنی چی؟ یعنی تو دلش نفرت داره ولی حال دشمنی کردن نداره، ابراز نمی کنه. دشمن بدخواه اون دشمنی هست که دشمنه و تمام هستیش رو هم میده برای که تو رو از بین ببره، میشه دشمن بدخواه. پس معلوم میشه پیامبر خدا دشمن بدخواه داره. قطعا دشمن بدخواه تو خودش ابتره. این هوایی که اینجا اومده توی عربی، ما تو فارسی میخوایم ضمیر فصل رو ترجمه بکنیم، این برای تاکید میاد، میگه خودش، یعنی کلام رو برمیگردونه به اون کسی که نقطه مقابل هست. خب خودش ابتره. ابتر یعنی چی؟
بی دنباله،
مقتوع النسل. همین جمله فضای سخن رو داره نشون میده. فضای سخن چی هست؟ معلوم میشه پیامبر خدا یه دشمن بدخواهی داره که داره پیامبر خدا رو مورد تهمت ابتر بودن قرار میده، که خدا میفرماد که خودش ابتره. درسته؟ الان بچه‌ها به هم فحش میدن، دیدین؟ مثلا یکیشون به اون یکی فحش میده، اون میگه خودتی. یعنی برمیگردونه به خودش. همینطوری یه هایی که نمیاد بگه خودتی، میگه چی خودمم. اول اون یه فوشی داده که این میگه خودتی. خب الان این اومده به پیامبر خدا داره تهمت چی میزنه؟ ابتر بودن میزنه. بعد خدا میفرماد که خودش ابتره. خب این داره فضای سخن نشون میده دیگه. خب پیامبر این چرا این تهمت رو میزدم به پیامبر؟
چون پسر نداشت.
یعنی الان تو اون جوی که اعراب جاهلی دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که پسر بیشتر داشته باشن، چون پسر نماد قدرته و دختر نماد نفوذه، نماد عاطفه است، نماد رعفته. اینا چرا دختراشون رو زنده به گور میکردن؟ برای که نمیخواستن کسی نفوذ کنه به درگاهشون. اینا دختر رو عامل نفوذ میدونستن. چرا؟ چون دختر دل بابا رو نرم میکنه. الان شما خودتون دختر میدونین دیگه، داداشتون به بابا یه چیزی بگی، بابا بهتر قبول کنه شما بگین؟ باور کنید بابا حرف دختر رو بهتر قبول میکنه. ما که تو خانواده همون همیشه اینجوری بودیم، داداشام هرچی میخواستم به من میگفتم، میگفتم تو به بابا بگو چون تو میگی قبول میکنه. ببینید نماد نفوذ دختر، دل بابا رو به دست میاره. اینا چرا نمیخواستن دختر داشته باشن؟ چون گفتن دختر فردا روزی خواستگار میاد براش، مجبوریم اینو شوهر بدیم، بعد هر جا بره شوهر کنه عامل نفوذ تو ماها ایجاد میشه، یعنی اونها میتونن از طریق این دختر بیان قدرت ما رو کم بکنن. خب به خاطر این بود که دوست نداشتن دختر داشته باشن و دوست داشتن پسر داشته باشن. بعد از اون طرف دخترها رو برای کی قرار میدادن؟ برای خدا. آره چرا؟ خدا تو قرآن خیلی کوبیده اینا رو، علکم الذکر و له الانثى، برای خودتون پسرها رو بذارید، برای من دخترها رو. خدا اعتراض کرده. چرا اعتراض کرده؟ چون که اینا نیتی که داشتن از این که برای خدا دختر قرار میدادن،
دختر بد میدونستن؟
نه، دختر رو بد نمیدونستن، دختر رو عامل نفوذ میدونستن. میگفتن دختر دل ما رو به دست میاره. برای خدا چرا بوتا نماد فرشته ها بودن دیگه، برشی اینا رو گذاشته بودن؟ چون میگفتن ما هر غلطی بکنیم این میره شفاعت ما رو پیش خدا میکنه، دل خدا رو به دست میاره، ما جهنم نمیریم، خدا ما رو میبخشه. وقتی این دختر خدا بره به خدا بگه که خدا یا اینو ببخش، خدا حرفش رو زمین نمیذاره. راه نفوذ برای مطمئن باشید یه دونه پسر اینا برای خدا نذاشتن، فقط دختر گذاشتن برای خدا. خب اینه دیگه. حالا یه پیامبری اومده مبعوث شده از طرف خدا که پسر نداره و چی داره؟ دختر داره. ببینید خدا چقدر هوشمندانه کار میکنه برای اینکه از ریشه مسائل رو حل بکنه. الان برای اینکه این درد درمان بشه، خدا پیامبر خودش رو اینجا خودش الگو قرار میده تو این قضیه. پسر نمیده به پیامبرش که این توهم رو نداشته باشن که پیامبر اگر قدرتی داره به خاطر چی داره؟ چون پسر داره دیگه، پسراش خلاصه اینو قوی کردن. یه پیامبر تنها با یه خانوم به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها و یه دختر بچه به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، همه یه جبهه حق رو داره رهبری میکنه. خب این الان به زعم اینها، به توهم اینها، یه همچین پیامبری پشتوانه نداره. به محض اینکه از دنیا بره چی میشه؟ دینش نابود میشه. یه کم علوم اینا یه کوچولو بدید، اینا یه کوچولو کمش کنیم، همون جایی که اون فیشش رفته داخل. آره یه کوچولو، زیاد نه. اینه قضیهش. خب حالا اینا خوشحالن. چرا خوشحالن؟ چون تو توهم اینا، تو فرهنگ اینا، عامل قدرت پسره، پیامبر پسر نداره. اینا بدخواه پیامبر اومدن اینو جو تبلیغاتی ایجاد کردن بر علیه پیامبر خدا. بعد شما ببینید توی جامعه‌ای که تا اون موقع این فرهنگ بوده و الان اینایی که اومدن دور پیامبر خدا رو گرفتن، تازه مسلمون شدن، خودشون اینا این کاره بودن. آره دیگه، خودشون توهمشون این بوده که ما اگه پسر داشته باشیم قدرتمند هستیم، اگر پسر داشته باشیم دنبال دار هستیم و ادامه پیدا میکنیم. الان چرا خیلی دنبال پسرن؟ چون میخوان نام خانوادگیشون ادامه پیدا بکنه. یعنی فکر میکنن که ما اگر پسر نداشته باشیم نسلمون منقرض میشه. حالا یه بنده خدایی بود به خاطر همین قضیه هم گفت پسر بیاریم، پسر بیاریم، نام خانوادگی ما خلاصه ادامه پیدا بکنه. پسره تا بزرگ شد فامیلش رو عوض کرد. آره خب خدا میذاره تو کاسه آدم دیگه، وقتی آدم به غیر خدا فکر بکنه اینا همه امتحان میشه. آره
ما یه فامیل داریم، خودشون فامیلش رو عوض کردن، پسرای هر کدوم برای خودشون یه فامیل گذاشتن.
آره.
یعنی اصلا
اینا
مشخص نمیشه.
خب ببینید، توهم دیگه، همش توهمه. یعنی فکر میکنن که با پسر داشتنه که ادامه پیدا میکنن، در صورتی که خدا اینجا میخواد این درد رو برای همیشه درمان بکنه و پیامبر خودش رو الگوی تام این قضیه قرار میده. میفرماد که پیامبرم، ما به تو کوثر دادیم که تو ادامه داشته باشی، ما به تو خیر کثیری دادیم که اون خیر کثیر چون جاری هست تو رو ادامه خواهد داد، یعنی باعث جاودانگی تو میشه. و اون دشمن بدخواه تو خودش ابتره، یعنی خودش مقتوعه. حالا دشمنان بدخواه پیامبر مگه پسر نداشتن؟ گردن کلفترینشون ابو سفیان بود، پسرش که معاویه است. معاویه پسر نداشت؟ یزید بود. خب اینا یه عالمه پسر داشتن، الان کجان؟ همین الان از همون پیامبری که دختر داشت این همه سادات به دنیا اومدن و همه افتخارشون اینه که فرزند پیامبر خدا. شما وقتی امامانت رو مورد خطاب قرار میدی میگی یبن رسول الله، درسته؟ خب اینا چجوری پسر رسول خدا شدن؟ از طریق همون کوثری که خدا به پیامبرش داد. کوثر فقط حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، مصداق تام میشه، یکی از مصادیقش هست. هر چیزی که خدا به پیامبرش داده که پیامبرش رو به واسطه اون جاودانه کرده، مصداق کوثر. خود قرآن کوثر پیامبره. یعنی الان پیامبر ما به چی شناخته میشه؟ به قرآن، به حضرت زهرا سلام الله علیها، به امام علی علیه السلام. خود امام علی علیه السلام کوثر پیامبره، چون باعث چی شده؟ باعث جاودانگی پیامبر شده. خب پس یه فرمول خیلی مهم میخواد بده سوره کوثر به ما، که راز جاودانگی رو میخواد برای ما مشخص بکنه چی هست. راز جاودانگی شما در داشتن پسر نیست، اصلا در داشتن ذریه نیست. من از شما سوال میکنم، اصلا کسی بچه دار نمیشه، آیا اون محکوم به نابودی هست؟ محکوم به این هست که ادامه نداشته باشه؟ نه. ببینید، خود اون کوثر هست که باعث جاودانگیه. این فرمول رو نگاه بکنین. ببینید الان ما تو این سوره چی داریم؟ پیامبر خدا رو داریم، صلوات الله علیه و آله. آیه اول چی فرمود؟ آیه اول فرمود که پیامبر اکرم کوثر دارد. خب نقطه مقابل پیامبر کی هست تو این سوره؟ دشمن بدخواه پیامبره. دشمن بدخواه پیامبر ابتر است. نگاه کنی؟ خب وقتی دشمن بدخواه پیامبر ابتره، آیا پیامبرم ابتره؟ نه دیگه. یعنی نقطه مقابل وقتی میگه، اون نقطه مقابل برعکس اون نقطه اول هست. وقتی پیامبر اکرم کوثر داره معلوم میشه دشمن پیامبر اکرم کوثر نداره. اینجا اشتباه تایپی هم داره این نمودار. پایینیه چیه؟ پایینیه دشمن پیامبر هست. فهمیدین؟ اشتباه نوشته.
دشمن خاصی یا نه؟
نه دیگه، هر کس که دشمن پیامبر باشه و توهمش این باشه که پیامبر ما ابتره.
چون میگفتن یکی بوده که مثلا بچه هم زیادشه، همشون مردن و همون مثلا علت کنید.
ببینید ما اگه بخوایم تو شأن نزول بمونیم اون وقت سوره رو خوب نمیفهمیم. الان برای من چه راهبردی داره؟ ببینید اگه کسی پیامبر خدا رو به خاطر نداشتن دختر چی بدونه؟ ابتر بدونه. یعنی آقا اینا منتظر بودن پیامبر خدا بمیره اسلام تموم بشه. چرا؟ چون کسی رو نداشت که ادامه دهنده راهش بشه در ظاهر به توهم اینها. اما همون دین قرار همه عالم رو بگیره، همون دین با همون پیامبر، با همون پیامبری که پسر نداره. و این قانون باید جا بیفته برامون. قانون چیه؟ قانون اینه که ببینید پیامبر خدا که کوثر داره قطعا دشمنش کوثر نداره. خدا که نیومده کوثر رو به دشمن پیامبرم بده. حالا خود پیامبر خدا دشمنش ابتره، پس خودش ابتر نیست. خب این فرمول شد، پیامبر خدا چرا ابتر نیست؟ چون چی داره؟ کوثر داره. آفر. پس راز جاودانگی داشتن کوثره، نداشتن پسر، نداشتن بچه. اصلا بعضی ها که هلاک میکنن خودشونو حتما بچه دار بشن، دو حالت داره، یا واقعا به خاطر خدا میخوان این اتفاق بیفته، یا به خاطر دلشون، یا به خاطر غریزه شون. به خاطر غریزه باشه اصلا ارزشی نداره، امتحان دارن اضافه میکنن برای خودشون. مگه اینکه به خاطر خدا باشه، یعنی بگه من به خاطر جهاد در راه خدا دارم تلاش میکنم بچه دار بشم که ارزش داشته باشه. وگرنه صرف بچه دار شدن هنر نیست، ارزش نیست. حیوانات هم بچه دار میشن، حالا هزار تا باشه میخواد یه دونه باشه، فرقی نداره که، مهم ماهیت عمله. خب پس این فرمول خیلی مهمیه که راز جاودانگی رو داره برای ما بیان میکنه. و تو لایه اول مخصوص خود پیامبر هست که جاودانگی پیامبر صلوات الله علیه و آله رو در پرتو اعطای کوثر و ناپایداری دشمنان بدخواه اون حضرت بیان میکنه. یعنی هم ما تو رو جاودانه کردیم، هم دشمن تو ابتر قرار دادیم. چرا؟ چون بهش کوثر ندادیم. اگه کوثر خدا میداد، خدا به هر کسی کوثر بده اون جاودانه میشه. خب پس رسول خدا جاودان هست چون خدایش به او کوثر داده و دشمن بدخواه او خودش ابتر و ناپایدار هست. خب این سوره فوق العاده راهبردیه و جزء یکی از سوره های خیلی مهم قرآن است. ببینید کوچکترین سوره قرآنه، ولی واقعا تو حل معضل، تو حل درد، توی درمان درد واقعا کم از سوره های بزرگ قرآن نداره. یعنی ظاهر سوره ها دلیل بر اهمیتشون نیست. الان همین سه تا آیه رو ما بفهمیم، خدا وکیلی یکی از بحران های بزرگ فکریمون حل میشه. الان من دیدم بعضی از افراد به محض اینکه یه دخترشون بشه دوتا دختر واقعا اذیت میشن، اعصابشون خورده، ناراحتن، حتی اگه بروز ندن ته دلشون ناراحتن که چرا پسر نشد. چی؟ خب اینجوری هم دیگه، نه نمیشه این حرف رو زد، نمیشه این حرف رو زد. یکسانه برا خدا، یکسانه. هر کدوم ابتلاء خودشو داره، هر کدوم فضیلت خودش هم داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کدومش بهتره. اینه که میگیم از خدا عافیت بخوایم. الان اون روز من افتادم یه جایی، ایشالله خدا چند تا بچه دارین؟ 3 تا دختر دارم. ایشالله خدا 3 تا پسرم بهتون بده. گفتم والا هرچی خدا بخواد. یعنی هر جا میرم همه نمیگن ایشالله خدا زیادشون کنه، میگن ایشالله پسر خدا بهت بده. ببینید یه نگاهی هست رسوب شده توی ذهنهای ما، در صورتی که خدا داره ملاک رو از رو بچه ور میداره رو داشتن کوثر قرار میده. حالا یکی هست اصلا ازدواج نکرده که بچه دار بشه، این نمیتونه کوثر باشه؟ خب خودش میتونه کوثر باشه. ما اینجا وقتی این فرمول میشه، فرمول چیه؟ قانون. قانون اومد روی کوثر بودن، کوثر داشتن. خب من الان به هر اندازه‌ای که باعث جاودانگی پیامبر باشم، یعنی اسم پیامبر رو اشاعه داده باشم، به همون میزان کوثر پیامبر هستم. حالا این چه ربطی داره به اینکه من بچه داشته باشم، جنسیتم چی باشه، بچه‌هام جنسیتشون چی باشه؟ متوجه این؟ میخواد نگاه ما رو از ظاهر ببره توی ریشه. اصل قضیه جاودانگی توی کوثره، تو جنس کوثره، نه تو داشتن ذریه.
کوثر هم خیلی کثیر.
بله بله. شما مشهدی ها شهید برونسی رو خوب میشناسین، درسته؟
بله.
ایشون 8 تا بچه داشته. انصافا من یه نفر بچه هایشون رو نمیشناسم.
نوش تو کلاس هم.
حالا شما یه نفر نوه ایشون رو میشناسی. حالا من از شما سوال میکنم، شهید برونسی به خاطر نوش شده شهید برونسی؟ یا به خاطر خودش؟ متوجه این؟ الان شهید سلیمانی به خاطر بچه ها شده شهید سلیمانی؟ خب پس اصل رو کوثر بودنه. ببینید کوثر هر چیز خیر کثیر. آیا ما مصداق خیر هستیم؟ اونم خیر کثیر، نه خیر کم. بعضی آخه به خیر کم راضی هم میگن نه ما خوبیم دیگه، حالا نمیخواد همه نمیدونم انسان کامل بشن، که یعنی به کم راضی هستن، هم یه دو رکعت نماز میخونه، یکم مثلا ظاهر دینداری رو داره، بستش، میگه بستمونه، نمیخوایم دیگه بیشتر از این. یه بنده خدایی بود میگم من کلاس قرآن نمیام به خاطر اینکه اگه بیام مسئولیتم سنگین میشه. بعد من با خودم گفتم مثلا قرآن و خدا برای اشخاص خاصی نازل کرده، یعنی چجوری این قضیهش؟ میدونه که باید بیاد هی تو مسیر خیر قدم برداره، یعنی هی خیر بیشتر بشه، هی بیشتر بشه، خیر کثیر بشه. خب بله زحمت میخواد، جون کندن میخواد، جان و مال دادن میخواد، کوثر شدن الکی نیست. همین پیامبری که خدا بهش کوثر داده، جان داده برای دین خدا، هلاک کرده خودشو برای دین خدا، هم دین خدا، همین که ماها دین خدا بهمون برسه، برای خودش و دیگران. خب اینجاست که ما یا میایم از جنس پیامبر میکنیم خودمون رو، یا هم که چی؟ یا هم این که به کم راضی هستیم، میگیم نه همینقدر که یه نمازی بخونیم و همینقدر که مثلا یه اسمی از شیعه رو ما باشه بستمونه. نه خیر، ما به کم راضی نیستیم، ما قرار کوثر بشیم برای امام زمانمون انشاءالله. این سوره فکر کردن میخواد، از اون سوره هاییه که باید به امروش فکر بکنیم تا برامون حقیقتا جا بیفته و ما رو هم خودمون رو کوثر بکنه، هم این که به ما کوثر بده. و ما اگر عقلمون برسه عوض که از خدا بچه طلب بکنیم، از خدا چی طلب میکنیم؟ کوثر طلب میکنیم. یه بنده خدای تازه ازدواج کرده بهش گفتم ایشالله خدا بهتون کوثر بده، گفت نه اولیش بذار پسر بشه. دومی خب مشکل اینجاست که مثلا بچه ای که حافظ کل قرآنه هنوز نمیدونه سوره کوثر چی داره میگه. حافظ کل قرآن بودیم بنده خدا. آره. اینه که لازمه تدبر بشه در قرآن. ببینید ما ظاهر این سوره رو هزاران بار خوندیم تا حالا، درسته؟
بله.
یه جزء بعد سوره توحید فکر کنم بچه ها همه سوره کوثر رو یاد میگیرن. اینه که مهم اینه که فهمیده بشه، تدبر بشه و بیاد توی زندگیمون انشاءالله. الان ما اگر بچه هم داریم، ملاک این هست که کوثر هست یا نه، چه دخترش چه پسرش، هر دوتاش. و اگر بچه نداریم، باید بریم دنبال این که خودمون چجوری کسر باشیم. و اگر بچه داریم باز دوباره باید بریم ببینیم که حالا خودمون چجوری کسر باشیم، بچه هامون هم چجوری کسر باشن، یعنی یا همسرمون چجوری کسر باشه. اینا رو باید دیگه بریم دنبالش. خب این شد سوره مبارک کوثر. انشالله که هر لحظه ما با سوره کوثر بشیم همون خیر کثیری که باعث جاودانگی اماممون هستیم. هر جا ما رو دیدن بگن این شیعه امام زمانه. احسنت. امام صادق علیه السلام گفتن که زینت ما باشید. هر جا شما رو دیدن ما افتخار کنیم بگن که این شیعه امام صادقه و مایه شماتت ما نباشید. نگن که اینو نگاه کنید این شیعه امام صادقه. زینت ما باشید و ما جز به کوثر شدن زینت کوثر خدا نمیشیم، کوثر رسول خدا. انشالله که هر لحظه با سوره کوثر باشیم زینت اماممون، مایه جاودانگی اماممون. انشالله هر لحظه بتونیم با نورش زندگی بکنیم. صلوات بفرستیم.